درود بر شما عزیزی که صدای من رو میشنوید. من علیرضا فلاحتی هستم و در این پادکست تصمیم دارم در مورد اینکه رزومه خوب چه رزومه‌ای هست و اینکه چطور رزومه خوب رو میتونیم نگارش بکنیم صحبت بکنم. ابتدا صحبت که میخوام بکنم این هستش که ما زمانی که رزومه‌ای رو میخوایم بنویسیم میبایستی در نظر بگیریم که هدف ما از نوشتن اون رزومه چیست. یعنی آیا هدف من همکاری با سازمانیه؟ هدف من پرزنت کردن خودم هستش برای مشارکت در یک کار پروژه‌ای؟ هدف من این هستش که در سازمانی به صورت رسمی استخدام بشم و اهداف مختلف. پس رزومه ها انواع مختلفی دارن و برای اهداف مختلفی نوشته میشن. اما دو نوع اصلی که میتونیم بگیم که رزومه ها به چه شکلی هستند، رزومه های رسمی و یا رزومه های غیر رسمی هستند. رزومه های غیر رسمی مثل رزومه های داستانوار که امروز خیلی ها می نویسن، داستان زندگی خودشون رو می نویسن، در سایت می نویسن. توی همین سایت من چون این رزومه ای رو دارم که به صورت داستانوار فعالیت ها و زندگی خودم رو تشریح کردم. اما اجازه بدید مطلب رو با نوشتن رزومه رسمی شروع بکنیم که دغدغه خیلی از افراد هست و امروزه بعضیا نمیدونن چطور رزومه بنویسن که دعوت به مصاحبه بشن. فرض کنید الان یک سازمانی در پلتفرم هایی که برای استخدام وجود داره آگهی استخدام میده و تعداد خیلی زیادی رزومه دریافت میکنه. بعضا من دیدم که مثلا برای یک شغلی که فقط یک نیرو لازمه یه سازمان 400 تا 500 تا رزومه دریافت میکنه و شاید گاهن بعضی همه اینها رو هم بررسی نکنه. اما اگر اون سمتی که مد نظرش هست سمت های اهمیتی باشه و اون فردی که داره استخدام میکنه حرفه‌ای باشه و زمان کافی برای استخدام هم داشته باشه، همه رو بررسی خواهد کردش. و حالا اینکه ما چطور رزومه بنویسیم که رزومه ما بین تمام این رزومه ها انتخاب بشه مطلب خیلی مهمیه. خب از جایی که شروع میکنم این هستش که شما مشخصات خودتون رو به صورت دقیق در رزومه مینویسید، نام و نام خانوادگی، شماره تماس و چیزهایی که لازم هست. از نوشتن محتواهای غیر ضروری که مثلا نمیدونم من چه میدونم اسم مادرم اینه یا اسم پدرم اینه یا فرزند چندم هستم، اینها نوشتنش در رزومه اهمیتی نداره. ممکنه شما جایی برای مصاحبه رفته باشید ازتون بپرسن که فرزند چندم خانواده، این برای مصاحبه است که اون مصاحبه گر خواسته به هدفی برسه با پرسیدن این سوال، وگرنه جای نوشتن چون این چیزی در رزومه نیست. اما شهر محل تولد خودتون رو میتونید بنویسید یا ساکن کجا هستید میتونید بنویسید. من اگر باشم ترجیحاً شهر محل تولد خودم رو نمی نویسم. راستش من تو رزومه خودم هست چون محل تولد من تهرانه. من از این باب میگم که بعضی از همکاران متاسفانه دچار اثر حاله‌ای میشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی میبینن مثلا فرد متولد فلان شهره و خاطره خوبی ممکنه از یک فرد دیگری که در اون شهر زندگی میکرده نداشته باشن، دچار اثر حاله‌ای بشن و بگن خب نه فلانی این مال فلان جاست و ما استخدامش نمیکنیم. حتی من دیدم که کارفرمایی بوده و گفته که آره این نیروی که باش مصاحبه کردم چقدر خوب بود و فلان، بعد یه متوجه شده ایشون مثلا حالا اسم شهر خاصی رو نمیخوام بگم توی این پادکست، مثلا برره‌ایه به قول آقای مهران مدیری. بعد گفته ای برره‌ای بود تا حالا، ولی برره‌ای ندیده بودم. برره‌ای اکثرشون آدم های پدر سوخته هن. این اثر تعمیمی که ما به همه میدیم و اون تأثیر حالهی که در ذهن ما ایجاد میشه جز ایرادایی هست که ما کارجویان باید مراقب اون باشیم که چطور رزومه خودمون رو بنویسیم. پس در رزومه اطلاعات خودتون رو بنویسید، ساکن چه شهری هستید رو بنویسید. خیلی وقتها شما برای پوزیشنی اقدام میکنید که اصلا تماسی که با شما گرفته میشه نه تنها انرژی اون فرد رو میگیره، زمان خود شما رو هم خواهد گرفتش که ازتون بپرسه که شما مثلا بعد از این همه سال شما اصفهان زندگی میکنید، ما مثلا شیراز هستیم، پس اشتباه شده. به این نکته توجه داشته باشید. نکته بعدی این که برخی میگن توی رزومه رسمی عکس نذارید. من کاملا با این مخالفم. در رزومه باید عکس گذاشت، اما اینکه چه جور عکسی بذارید خیلی مهمه. باز هم میگن افراد ممکنه دچار اثر حاله‌ای بشن، از عکس شما خوششون نیاد، از قیافه شما خوششون نیاد و بگن که خب ولش کن، این رزومه رو بذاریم کنار رو بررسی نکنن. این میشه غیر حرفه‌ای بودن اونها، که خب شما اگر تو سازمانی که مسئول جذبش به این شکل غیر حرفه‌ای، شاید اگر استخدام نشید هم بهتر باشه. اما خود من بارها شده که رزومه ای رو بررسی نکردم با دیدن اون عکس. اما چه عکسی؟ ببینید، هر جایی باید اون تصویری از ما ایجاد بشه که در ذهن دیگران تأثیری که میخوایم رو بذاره. مثلا اگر من یک خانومی هستم که در ایران زندگی میکنم، طبیعتا باید عکس با حجاب داشته باشم. حالا بعضی دوست ندارن این رو و شاید تا حدی هم پذیرفته شده باشه در سازمان ها، ولی مثلا من یه عکسی که توی یک عروسی بودم، توی یک مهمونی بودم، یا اون شب چون آرایش خیلی قشنگی داشتم دوست داشتم اون عکس رو توی رزومم بذارم، این برای کسی که میخواد شما رو جذب بکنه جذابیتی نداره. باید یک عکس رسمی از خودم ارائه بدم با لبخند، با اون انرژی که خودم وقت میبینم دوستش داشته باشم. البته بعضی میگن من این عکسمو خیلی دوست دارم اینجا گذاشتم. خب تو اون عکس رو دوست داری، عکس باید نشانگر شخصیت تو باشه. حالا دوستانی که میگن عکس نذاری توی رزومه، اصلا من یه نکته ای رو میخوام همینجا اشاره بکنم که خیلی مهمه. ببینید الان خیلی ها قبل از اینکه بخوان زمان و انرژی بذارن برای مصاحبه با شما، بررسی در مورد شما میکنن. صفحه اینستاگرام شما رو میبینن، عکس پروفایلتون رو میبینن. اگر پروفایلتون عکس داشته باشه، اگر پروفایلتون عکس نداشته باشه، خب اون هم برداشت‌های خاص خودش رو میتونه مصاحبه‌گر بکنه. اما ما در پروفایلمون کلا هر جایی اون تصویری رو از خودمون نشون میدیم. یه موقع هستش من توی اینستاگرام مثلا صفحه شخصی دارم و هر آنچه که دوست دارم تو صفحه اینستاگرامم میذارم. قطعاً مانع این نداره. اما زمانی که عکس پروفایل من که خب همه اون رو میتونن ببینن، عکسی باشه که فرض کنید من یه پسری هستم که گفتم که من مدیریت تدریس میکنم و مدیر چند سازمان بودم، دستاوردهای اینچنینی داشتم، بعد طرف میاد عکس پروفایل منی که میبینه، میبینه که یه تاپی پوشیدم و از این آستین حلقه یا یه زنجیرم گردنم، روی پای دوستم لم دادم، قلیونم دستم قل 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 دارم قلیونم میکشم. چرا من باید به یک فردی که پروفایلش رو در واقع اینطور طراحی کرده اعتماد بکنم؟ تأثیر حاله‌ای درسته که ما در استخدام میگیم که نباید در واقع اثر حاله‌ای بگیریم، اما خب یه چیزهایی هم دیگه از حرامن شمسه. یعنی شما وقتی که نشون میدی که من اینجوری هم، داری خودت با زبون خودت میگی من آدمی که هستم که رفیق بازم، تا دیر وقت بیدار میمونم، یا مثلا اینجور موازین اجتماعی برام اهمیتی نداره. پس خلاصه میکنم مطلب رو. شما هر جایی توی پروفایلتون، توی واتساپتون، تلگرام عکسی رو بذارید، خواهش میکنم ازتون که این عکس عکس شیکی باشه. حتی اگر توی سازمانی کار میکنید و به اون وفادار هستید، در کنار پرچم اون سازمان بایستید و با لباس رسمی باشید. توی رزومه که اصلا بحثش سواست، در رزومه رسمی شما قطعاً باید یک عکس رسمی ارائه بدید. اینکه حالا پوششتون چی باشه در این پادکست نیستش که بگم حالا خانم ها چطور لباس بپوشن، آقایون چطور لباس بپوشن، بهتره که رسمی به نظر بیان. اما یک عکس، عکسی که رسمی باشه و عکس 3:4 پرسونلی هم خیلی عکس جذابی نیست. میتونه یک عکس با لبخند نیم رخ، با زبان بدن عالی، حتی عکس قدی باشه، چیزی که دیدن اون در واقع در ذهن اون مخاطب تأثیر حاله‌ای هم اگر میخواد داشته باشه، تأثیر حاله‌ای مثبتی داشته باشه. در لینکدین هم همینطور. حالا در لینکدین هم متاسفانه دیدم افراد عکسایی میذارن که در این پلتفرمی که برای بیزینس و تبادل دانش در واقع و تبادل همکاری آفریده شده، افراد میان یک عکسایی میذارن که فکر میکنه آدم که به دنبال دوستیابی برای شرکت در میهمانی و به قول معروف خوشگذرانی هستن. و اما از بحث عکس و مشخصات که بگذاریم، باید در رزومه سوابق تحصیلی خودمون رو بنویسیم. سوابق تحصیلی، دیپلم، از کجا گرفتم، از چه دبیرستانی و در چه رشته‌ای دیپلم خودم رو گرفتم، و بعد کاردانی، احیانا کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، محلی که تحصیل کردم و در واقع سالی که تحصیل کردم، از چه زمان تا چه زمانی طول کشیده، و رشته تحصیلی خودم رو می نویسم. باز برخی در رزومه نویسی توصیه می کنن که شما اسم دانشگاه رو ننویسید، به خاطر اینکه اون فرد که داره رزومه شما رو بررسی می کنه باز ممکنه دچار اثر حاله‌ای بشه و بگه که خب فلان دانشگاه که به درد نمی خوره. راجع به این یک بار صحبت کردم و باز دوباره خیلی راحت میتونم این صحبت رو رد بکنم، به خاطر اینکه کسی که حرفه‌ای استخدام میکنه به هر حال از شما خواهد پرسید که شما کجا درس خوندید، در کدوم دانشگاه درس خوندید، و نکته نیستش که نخواهید بنویسید. همیشه از آنچه که هستید نترسید. این نکته رو خیلی دوست دارم بگم که رزومه چیزیست که من میخوام خودم رو نشون بدم، بگم که من چه فردی هستم و من با این توانایی ها، من با این مهارت هایی که دارم از نظر خودم ارزشمندم و توانایی کار کردن دارم. اما خب اگر که میخوام دروغ بگم، حالا به هر جوری هم که این رزومه رو عالی بنویسم و فردا استخدام، حتی فردی نتونه تشخیص بده و من رو به اشتباه استخدام بکنه، به هر حال مدتی کار خواهم کرد و نمیتونم کار عالی انجام بدم و نتیجه مثبتی هم نخواهم گرفت. چیزی که بعد از تحصیلات اهمیت زیادی داره در ایران وضعیت نظام وظیفه هستش که آقایون حتما این رو باید ذکر بکنن، که البته جاش مهم نیست که اینجا بعد از تحصیلات باشه یا میتونه ابتدا در همون مشخصات باشه، که این انجام شده از چه سالی تا چه سالی، و یا اینکه معاف شدم، به چه دلیلی، کفالت داشتم، معافیت طبی داشتم در واقع به خاطر چه مشکلی بوده، و یا اینکه معافیت تحصیلی دارم، در حال حاضر من دارم تحصیل میکنم، و یا اینکه انجام ندادم. این رو باید عنوان بکنید و کارفرماهایی که آگاه باشن هم حتما این رو باید از شما بپرسن، چون طبق قانون در حال حاضر امروز در واقع در مهر ماه سال 99 که دارم این پادکست رو ضبط میکنم، قانون بر این هستش که افرادی که مشمول خدمت سربازی هستن اجازه کار کردن در سازمانی رو ندارند و باید اول خدمت سربازیشون رو بگذرونن. نکته بعدی ذکر کردن سوابق شغلی. خب در مورد این باید یک مقدار مفصل تر توضیح بدم. ببینید، یک حد ایدئال و در واقع به قول معروف وسطش رو بگیریم. نه خیلی زیاد باید سوابقمون رو بنویسیم، نه خیلی کم و کوتاه. من میتونم بنویسم آقا فلانجا مدیر اجرایی. خب مدیر اجرایی چی؟ من به عنوان مدیر اجرایی چی کار میکردم؟ طرف از کجا باید متوجه بشه که من به عنوان یک مدیر اجرایی چه دستاوردی داشتم، چه کاری انجام دادم؟ مگر اینکه واقعا هیچ کار درست حسابی انجام نداده باشم و بنویسم مدیر اجرایی. بنابراین من سمت خودم رو می نویسم، سازمانی که در اون کار کردم رو می نویسم، از چه زمانی تا چه زمانی رو می نویسم، و اینکه مسئولیت من اونجا چه بوده هست رو می نویسم. تا به اینجا اجباره، یعنی من می نویسم مسئولیت من. حالا میگم کال سنتر مثلا فرض کنید، پاسخگویی به ارباب رجوع به صورت تلفنی یا حضوری، تلفنی و حضوری، یک بند به این شکل دارم. حالا در رزومه های حرفه‌ای تر ممکنه که بیام خیلی توضیح بدم، بگم که من چه دستاوردهایی رم داشتم، چه کارهایی رو اونجا انجام دادم. حالا در انتهای این مطالب خدمتون خواهم گفتش که رزومه رو گاهن باید سفارشی سازی بکنید. و اما بعضی ها میان حقوقی که دریافت میکردن رو مینویسن، آخرین حقوق دریافتی. در پرسشنامه های استخدام این هستش که شما آخرین دریافتیتون در این سازمان چقدر بوده، و این یک چیز خیلی نرمال و طبیعی هستش. اما اینکه شما در رزومه خودتون این رو بنویسید، اصلا حالت قشنگی نداره و بهتر این کار رو نکنید. و اما جاهایی شما میاد رزومه رو طبق فرمتی که ازتون خواستن، یعنی مثلا توی پلتفرم هایی مثل جاب ویژن، مثل ایران تالنت و غیره، میاید رزومه خودتون رو اونجا تنظیم میکنید و در اونجا از شما خواسته که حتما حقوق درخواستیتون رو بنویسید. یه گزینه قابل مذاکره داره که میتونه این باشه، بنا به ترجیحات شما و بنا به تخصص شما و بنا به انتخاب شما که در چه سازمانی میخواید مشغول بشید، این میتونه متفاوت باشه. اما توصیه‌ای که من میکنم اینه که این عدد رو ننویسید تا جایی که ممکنه، اما در خیلی مواقع قویاً هم توصیه میکنم به افراد که بنویسن. و اما اگر این رو می‌نویسن، اون عدد وسط رو بگیرن. یعنی چی؟ ما همیشه در ذهنمون دو عدد دوستان در ذهن خودمون باید داشته باشیم زمانی که میخوایم در واقع برای شغلی جای استخدام بکنیم. یکی اول خودم با خودم سنگام وا بکنم که حداقل پولی که اینجا قراره به من بده چقدر باید باشه که من حاضر باشم اینجا کار بکنم، و دوم اون عدد مطلوبی که اگر به من داده بشه من خوشحالم از گرفتن اون. و چیزی که توی رزومه می نویسم چیزی بین اینها باشه. فرض کنید من میگم مثلا اگر زیر 3 میلیون تومان به من بخوان حقوق بدن، قطعا من کار نخواهم کرد. و اما اگر به من 5 میلیون تومان بدن، عدد خوبی هست مطابق با تخصصی که من دارم. حالا عددی که اونجا می نویسم 4 رو می نویسم. این باعث میشه که حتی اگر اون فردی که داره بررسی میکنه رزومه شما رو، چیزی که در ذهنش باشه اون حداقل باشه که خب شما هم با اون میتونید موافق باشید، بگه که خب این رو مذاکره میکنیم. این خودش یعنی قابل مذاکره. اما اینکه صرفا من بنویسم قابل مذاکره یا نگوشیبل، بعد برم اونجا بگن که خب ما 3 میلیون تومان مد نظرمونه، بعد شما بگی نه من 15 میلیون تومان مد نظرمه، این یعنی اینکه زمان و انرژی خودتون رو و اون فرد رو تلف کردید. بعد از نوشتن سوابق شغلی نوبت میرسه به نوشتن مهارت ها. ما یک سری مهارت های جنرال داریم که در رزومه خودمون باید بنویسیم، مثل نرم افزار هایی که بلدیم، یعنی اینکه من مثلا ICDL میدونم، به نرم افزار اکسل تا چه حدی مسلط هستم، ورد رو بلدم، تایپ ده انگشتی بلدم یا نه، چیزهایی که در همه شغل ها استفاده میشه. آشنایی با زبان های خارجی احیانا اگر دارم در چه سطحی، چه زبانی رو بلدم، و تخصص های خاصم رو هم میتونم در این بخش بنویسم. میتونم هم جداش بکنم از مهارت ها، مثلا کار کردم با نرم افزار های خاصی، کار کردم با تجهیزات و یا ماشینالات خاصی، میتونم این رو اشاره بکنم. اما نکته خیلی 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 حائز اهمیت که رزومه شما رو جذاب خواهد کرد، و ما در ایران البته الان داره کم کم این قضیه بیشتر باب میشه، اما سابق شاید یه شرمی وجود داشت یا میگفتیم که خب ما نباید از خودمون خیلی تعریف بکنیم، یه کمی باید فروتن باشیم. رزومه هایی که شما در خارج از کشور میبینید البته بسته به فرهنگ اونجاست. مثلا در هندوستان که من آشنایی دارم و اونجا تحصیل و کار انجام دادم، هر چقدر شما بیشتر از خودتون تو رزومه تعریف بکنید افراد خوشحال‌تر میشن، یعنی میگن که خب این داره میگه اینه اینه اینه. ولی در ایران ممکنه که بگن این خیلی آدم از خود راضیه و خیلی خودپسنده. پس بهتره که یک مقدار با توجه به فرهنگی که ما داریم یه چیزهایی رو رعایت بکنیم، اما نه اینکه هیچ چیزی رو ننویسم. اگر من مهارت خاصی دارم، اون مهارتم رو باید بنویسم. مثلا میتونم بنویسم من فن بیان خوبی دارم، مهارت مذاکره خوبی دارم. وقتی میگید فن بیان خوبی دارم، اگر وارد جلسه مصاحبه بشید و بیان شما بیان خوبی نباشه، از همون اول مصاحبه‌گر تو ذوقش میخوره و میگه که این پس کلن دروغ گفته. سعی کنید، باز تأکید میکنم، واقعیت‌ها رو در رزومه بنویسید و آنچه که هستید رو واقعا ارائه بدید. و حالا اگر انعطاف پذیر هستم، مسئولیت پذیر هستم و متعهد هستم، همه اینها رو میتونم بنویسم، اما نه خیلی اغراق‌آمیز و قلوآمیز. به صورت خیلی حرفه‌ای میتونم اینها رو بنویسم که علاقه‌مند به انجام کارهای سخت هستم، علاقه‌مند مثلا به کار تیمی هستم یا اینها. البته در انتهای رزومه میتونیم در بعضی جاها بیایم علایق خودمون رو بعد از مهارت‌ها هم بنویسیم. مثلا علاقه به ورزش دارم، علاقه به موسیقی دارم. باز برخی میگن اینها چیزهای اضافی است. بله، ممکنه تو ذهن بعضی ها تأثیر منفی بذاره، ولی خود من به عنوان کسی که سالها مصاحبه کردم، در استخدام برام اینها حائز اهمیته، چون میتونم روحیه شما و شخصیت شغلی شما رو با توجه به علایق شما آشنا بشم. ولی خب بعضی چیزها را بهتر ننویسید، مثلا دوره همی با دوستان، که مثلا در رزومه داستانوار من که بعد از این صحبت میکنم در مورد در واقع رزومه رسمی در مورد رزومه داستانوار صحبت میکنم، نوشتم مثلا یکی از علاقه من دوره همیه با دوستانه. اما در رزومه رسمی این چیز جذابی نیستش. دوره همیه با دوستان انگار میشه مثلا دوره همی و عشق و حال و خلاصه کارهایی که همتون میدونید، یا ممکنه بعضیاتونم البته ندونید انشاءالله. علل اصول چیزهایی که من می نویسم باید مربوط به شغلم و روحیم باشه. این که من موسیقی دوست دارم، این که من نقاشی دوست دارم، اینها مزیت هست، چون یک شخصیت سالم، شخصیت هنر دوسته، شخصیتی که علایقی رو داره، به هر حال یا ورزش رو دوست داره، یا موسیقی رو دوست داره، هنر رو دوست داره، فیلم دوست داره، اینها رو میتونم بنویسم. اما اینجا به نکته سفارشی سازی اشاره میکنم، که شما چه جور سازمانی میخواید کار بکنید. یه موقع در یک واحد صنفی کوچیک میخواید کار بکنید که ازتون رزومه میخواد، یه موقع در یک سازمان صنعتی میخواید کار بکنید. اینها هم ترفندهایی رو میطلبه که شما ببینید که چه جور رزومه‌ای برای اون افراد جذاب تره. بعضی از سازمان ها هستن فقط به پروفایل لینکدین شما نگاه میکنن، پس باید لینکدینتون لینکدین خوبی باشه و محتوای درستی رو در اون درج کرده باشین. پس برای بعضی جاها میشه سفارشی سازی کرد، کمان که سازمانی مثلا در پلتفرم ایران تالنت خیلی آگهی میده و از اونجا نیروهاشو جذب میکنه. من در ایران تالنت چه چیزهایی رو بنویسم، جاب ویژن چه شرکت هایی میرن اونجا چه بنویسم، و یا پلتفرم های دیگه و ساده تر اونجا چطور بنویسم، اگر از آگهی توی روزنامه پیدا کردم شغل چطوری رزومه بفرستم. اینکه اون سازمان رو بشناسم و چطور رزومه بفرستم بسیار حائز اهمیت هستش. در مورد رزومه رسمی نکته اینجا تمام میشه. شما یک مرور کلی میکنم. اولین چیزی که باید بنویسید مشخصاتتون هستش، نامتون، نوشتن کد ملی، نوشتن نام پدر، نوشتن آدرس دقیق منزل ضرورتی نداره، ولی اینکه شما ساکن کجا و در چه محدوده هستی نوشتنش خوبه. شماره تماستون حتما باید باشه. آدرس لینکدینتون اگر باشه بسیار حرفه‌ای، آدرس ایمیلتون رو بگذارید. بعضی از سازمان‌ها ترجیح میدن از طریق ایمیل از شما اطلاعات بیشتری رو بخوان، و شماره موبایل رو هم حتما بگذارید. دوم، در مورد عکس صحبت کردیم که هم مراقب پروفایل هاتون باشید، هم عکس رسمی بذارید. سوم، درج تحصیلات. چهارم، وضعیت نظام وظیفه برای آقایان. پنجم، سوابق شغلی. ششم، مهارت‌ها. و هفتم، علاقمندی ها. اما علاوه بر رزومه رسمی، شما میتونید جاهایی رزومه داستانوار داشته باشید. رزومه داستانوار زمانی در واقع مناسب هستش که شما بخواید در سایتی در واقع بنویسید، کما اینکه الان در واقع قالب های مختلفش هم هستش که حتی میتونید رایگان دانلود بکنید و یا خریداری بکنید با مبالغ کمی، و یک وبسایت برای خودتون داشته باشید. البته بسته به تخصص شماست. اگر شما یک وب دیولپر هستین بهتره که چنین چیزی رو داشته باشین، یا اگه یک گرافیست هستین یا کارهای هنری انجام میدین، من خیلی توصیه میکنم که این کار رو بکنید و در اونجا رزومتون رو به صورت داستانی بنویسید که من از چه سالی رفتم، کجا رفتم، و وسطش میتونید یک حالت جملات نرمی هم داشته باشید که اینجا چه کسی تاثیرگذار بود در زندگی من، و همه اینها چیزی که برای خواننده جذابیت داشته باشه. توصیه میکنم اگر علاقه‌مند هستید به رزومه‌های داستانوار، رزومه داستانوار من رو بخونید در سایت و از زندگی من هم آگاه خواهید شد تا حدی. و حالا یک نکته‌ای که هست، باز بعضی ها میگن که رزومه‌ای که میفرستید و زیاد توش عکس نذارید، گل و بلبل نذارید، این بسته به تخصص شما داره. اگر من یک گرافیست هستم، خیلی رزومه‌ام باید از نظر گرافیکی خوب باشه، یعنی باید حتما عکس‌های خوبی بذارم، نمونه کارهایی رو که انجام دادم در اون رزومه بذارم، اگر طراح داخلی هستم همینطور، اگر تولید کننده محتوا هستم سایت هایی رو ارجاع بدم به فرد که من روی اینها کار کردم، اگر کارشناس SEO هستم همینطور، برای مخصوصا کارهایی که شغلهایی که امروزه جدیدتر هستن این رو خیلی میطلبه. اما به عنوان یک مدیر، این که من صرفا بیام بگم خب اینها، اینم عکسم با همکارام دستم انداختم گردنشون، یا اینکه من توی مثلا کال سنتر مرکز تماس بودم اینم عکسم با دوستام، توی بخش منابع انسانی بودم اینجا میز کارم این شکلی بوده، اینا خیلی در رزومه رسمی جذابیتی نداره و اون اثر حالیه رو ممکنه ایجاد بکنه. رسمی بودنش خیلی خیلی مهم هستش. امیدوارم که مطالبی رو که عرض کردم براتون کاربردی بوده باشه و اینکه بتونید رزومه های خوب بنویسید و مسیر شغلی خوبی رو پیدا بکنید و همیشه موفق باشید. ممنون که وقت گذاشتید و این پادکست رو گوش دادید. به امید سلامتی، شادی و رزق و روزی حلال و فراوان برای شما شنونده عزیز.